با اعلام ساعت 10 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت به مدت 5 دقیقه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلفنی گفتگو کردند. روسیه درباره حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. و آمریکا تحریم‌های تازه علیه شبکه تأمین قطعات پهپاد برای جمهوری اسلامی ایران وضع کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه از تماس تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند. آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، در این تماس عباس عراقچی خواستار موضع‌گیری شفاف آژانس درباره تهدیدهای نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس این گزارش، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که با سایر طرف‌ها برای کمک به حل مسائل موجود رایزنی خواهد کرد. در همین راستا رافائل گروسی درخواست سفر به ایران را مطرح کرده که به نوشته خبرگزاری ایرنا این درخواست با موافقت روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه هفته جاری تهدید کرد اگر ایران به توافقی با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نرسد، این کشور با عواقب نظامی بسیار بدی روبرو خواهد شد. از طرف دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. آقای ریابکوف در مصاحبه‌ای با یک مجله روسی گفت حمله به ایران به ویژه تأسیسات هسته‌ای آن پیامدهای فاجعه‌باری برای همه منطقه به بار خواهد آورد. به گفته او این اقدام با واکنش ایران روبرو خواهد شد و پیش از اینکه دیر شود باید تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی منطقی را تشدید کرد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که مسکو آماده کمک به واشنگتن و تهران برای گفتگو و تعامل سازنده است. جمهوری اسلامی ایران گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرده ولی تایید کرده است که گفتگوهای غیر مستقیم بین دو کشور ادامه دارد. وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه شبکه‌ای متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تأمین قطعات پهپاد برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کرد. این شبکه که در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است، همچنین در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حسا و گروه صنعتی شهید باقری نیز نقش داشته است. در همین حال وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد علیه حسین اکبری و رضا امیدی، 2 تبعی ایران و شرکت ایرانی راه رشد، در دادگاه منطقه شرقی نیویورک به اتهام توطئه برای تامین فناوری‌های آمریکا برای پهپادهای تهاجمی ایران و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام جرم کرده است. این اقدام دومین دور از تحریم‌ها علیه شبکه‌های تسلیحاتی ایران از زمان صدور یادداشت شماره 2 رئیس جمهور آمریکا در حوزه امنیت ملی در 2 ماه گذشته است که سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال می‌کند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد گفتگوهای مثبتی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره مسائل مختلف از جمله غزه داشته است، جایی که واشنگتن پیشتر پیشنهاد جابجایی جمعیت آن را مطرح کرده بود. دونالد ترامپ با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بدون ارائه جزئیات نوشته که درباره آینده غزه و حملات ارتش آمریکا علیه شورشیان حوثی گفتگو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه پیش طرح جابجایی ساکنان غزه به مناطق دیگر از جمله مصر و اردن را پیشنهاد داد که با مخالفت بسیاری از کشورهای عربی منطقه روبرو شد. مصر که با غزه هم مرز است، پیشتر طرح خود را برای بازسازی این منطقه ارائه داده، اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این طرح انتظارات واشنگتن را برآورده نمی‌کند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. اسرائیل می‌گوید در حمله به جنوب بیروت 1 نیروی حزب الله و عامل نیروی قدس سپاه کشته شده است. وزیر کشور آلمان از کاهش چشمگیر مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها خبر داد و حوثی‌های یمن می‌گویند 1 پهپاد آمریکایی را سرنگون کردند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید. در ادامه لحظات خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 776 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگو است در تحلیل شرایط سینما ایران در سال 1403. سینمای ایران سال 1403 رو با شرایط مشابه یکی دو سال اخیرش در پرفروش شدن آثار کمدی در اکران رسمی و موفقیت جهانی فیلم‌های جریان غیر رسمی و زیرزمینی سپری کرد. در این سال بنابر آمار رسمی شمار تماشاگران سینماهای ایران از 30 میلیون نفر فراتر رفت و از اون سو فیلم دانه انجیر و معابد ساخته محمد رسولوف به نامزدی جوایز اسکار رسید. این فیلم در اکران جهانی هم همراه اثر دیگری از جریان غیر رسمی سینما ایران، فیلم کیک محبوب من تبدیل به پرفروشترین فیلم‌های ایرانی 5 سال اخیر دنیا شدند. اتفاقات سال 1403 سینما ایران رو در گفتگویی با امیرعطا جولایی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار سینمایی مرور کردم. خب آقای جولایی، نگاهی بخوایم بکنیم به وضعیت سینما ایران در سال 1403. خب طبعا این شکلی که سینما ایران به خصوص در یکی دو سال اخیر پیدا کرده که انگار جریان‌های مختلفی توش به صورت موازی دارن حرکت میکنن، ما اگه بخوایم از جریان رسمی ابتدا صحبت بکنیم، خب سازوکار اکران و ساخت فیلم‌ها و آثار نمایشی ادامه پیدا کرد. اگه بخوایم تو اون بخش باقی بمونیم، توی نگاه کلی فکر میکنید که تفاوت خاصی داشت اکران سال 1403 در مقایسه با سال 1402؟
راستشو بخواید از لحاظ کیفیت تولیدات و نوع مواجهه سیستم و مجاری رسمی نه، فقط شاید نوع واکنش بیننده ها مقداری متفاوت بود. با وجود همه هیاهوهایی که به پا شد سر بالا بردن قیمت بلیت ها، دیدیم که در 1403 میانگین فروش فیلم ها دست کم فیلم های موسوم به فیلم های کمدی، یعنی فیلم هایی که ادعای اینو دارن که کمدی هستن، بالاتر رفته بود. تعداد فیلم های پرفروش بیشتر شده بود و با شناختی که ما از اون جنس فیلم ها داریم و در گفتگوهای قبلی هم مفصلا بهش پرداختیم، خب خیلی واضحه که مردم بر چه اساسی به این فیلم ها گرایش پیدا میکنن، چون سینمای اجتماعی به حاشیه میره روز به روز بیشتر از قبل. در نتیجه اون فیلم ها دست بالا رو دارن تا اطلاع ثانوی هم همینطور باقی خواهد موند.
اتفاقا این نکته ای که خب خیلی تو این گزارش رسمی هم داره اشاره میشه و یک آماری در حدود 34 میلیون نفر به عنوان به تعداد بلیت فروخته شده، که حالا باید دید که چه مقدار هر فردی ممکنه که دو بار این بلیت ها رو خریده باشه یا بیشتر، ولی در مجموع بیش از 34 میلیون بلیت فروخته شده در سال 1403 داره صحبت میشه ازش به عنوان مخاطبان سینما. این افزایش مخاطبان رو تو این شرایط در مجموع چگونه میشه دید؟ یعنی انگار به نظر میرسه که مخاطبان سینما ایران دارن افزایش پیدا میکنن، اما میزان تاثیرگذاریش، تاثیر اجتماعیش به شکل محسوسی کم میشه.
به نظرم باید خیلی جدی در این آمارها شک کرد، یعنی سندیت این آمارها اساسا فکر میکنم زیر سواله. من فکر نمیکنم این ارقامی که ازش حرف میزنن واقعیت داشته باشه. یه مثال بخوام بزنم، فیلم قیف با بازی رضا عطاران که قرار بود بعد از مدت‌ها حضوری از این فوق ستاره سینما ایران باشه بر پرده، به طرز عجیبی با شکست تجاری روبرو شد. فیلمی که خیلی هم رو تبلیغاتش کار شده بود، تأکید شده بود که تولید متفاوتیه به نسبت کمدی‌های دیگه سینما ایران، با سر زمین می‌خوره. بعد در این شرایط این ادعا که 34 میلیون فیلم ها دیدن و رونق سالن‌های سینما با تولیدات به خصوص دولت جدید با این پروپاگاندایی که راه انداخته که داره کلا فرمون سینما رو عوض میکنه. من فکر میکنم باز از اون آمارسازی های برای ما آشنای جمهوری اسلامیه.
دسترسی ما کم هست، اما به نظر میرسه که میزان مشارکت نهادها و سازمانهای رسمی در جلب تعداد تماشاگران زیاده، یعنی میزان مخاطبانی که درباره برخی آثاری که توی جریان تبلیغاتی نهادها تولید شدن مثل فیلم‌های قلب رقه یا آسمان غرب که دارن ازش از ارقام بیش از 100 هزار تماشاگر 200 هزار تماشاگر برای فیلم مثل قلب رقه صحبت میکنن، به نظر میرسه مثلا مشارکت سازمان‌ها در ارائه بلیط‌هایی برای خانواده و کارمندان و اعضا و حقوق بگیران اون نهادها زیاد هست در فرایند اکران. و همینطور یه بخش دیگر هم ما باید درباره تعداد مخاطبان آثار مربوط به کودکان و نوجوانان در نظر بگیریم که خب با رونق انیمیشن سازی های سالهای اخیر به نظر میرسه اون میزان تماشاگرانی که از مدارس یا از میان بخشای آموزشی دارن میرن فیلم ها رو میبینن، توی رسیدن این ارقام به 34 میلیونی که سنفا با عنوان نهاد ناظری که بر روی بلیط فروشی سینما ها گزارش ارائه میکنه تاثیر گذاشته باشه.
هیچ بعید نیست، چون خیلی خوب یادمونه به ویژه در دهه 80 این حمایت ظاهری از سینما و تعلق گرفتن بلیط به نمایندگان نهادها و ارگانها و شبکه‌های پیچیده دولتی در مملکت باعث شده بود که یه آدم‌هایی رو در سینما ببینی که اصولاً تو عمرشون شاید حتی به عنوان گزینه‌ام به این که با خانواده برن یه فیلم مثلا آخر هفته ببینن فکر نکرده بودن. ولی بله ممکنه به این تاریخ، باید مثال انیمیشن ها خیلی دقیقه، ممکنه اینجوری مثلا نمایندگان آموزش و پرورش و بچه ها اینا رو بفرستن مثلا فیلم ببینن، بلکه سالون ها پر بشن به این آمار عجیب غریب برسن. اما با همه این توضیحات و این پیش زمینه ها هم باز به نظر میاد که اون چیزی که در فضای مجازی تا حد زیادی نماینده واقعیت و آدم میبینه که چه واکنشی به این تولیدات حکومتی و فرمایشی وجود داره در قاطبه مردم که دسترسی دارن به فضای مجازی، فکر میکنم باعث میشه که باز بیشتر لازم باشه که شک بکنیم در این آمارها، به خصوص که مردم دیگه اولا دسترسی دارن به اون بخشی از تولیدات سینمای ایران که به مجاری رسمی وابسته نیست. منظورم فقط سینمای جشنواره‌ای یا آلترناتیو هم نیست، حتی آثاری که در شبکه نمایش خانگی تولید میشه و با صرف کمترین هزینه و نیرو آدم ها میتونن بشینن اون آثار رو ببینن، دیگه ضرورت این که فیزیکی یه اقدامی انجام بشه مثل این که یه خانواده تصمیم بگیرن یه روزی برن سینما فیلم ببینن در سالن سینما کاملا دیگه به حاشیه رفته. و اینا همه جدای از بحث کیفیت ها، فعلا داریم درباره آمار حرف میزنیم. این که کیفیت فیلم ها چه تأثیری در این ماجرا داره خب بحث سوت و مفصل خودشو میطلبه، بحث جداگانه.
کنارش هم حالا به آثار جدی نگاه بکنیم که خارج از حوزه کمدی یا مربوط به آثار مربوط به کودکان نوجوانان باشه، بحران جذب تماشاگر وجود داره. یعنی اگر بخوایم این فیلم بله. کنار بذاریم، موفق ترین فیلم‌های جریان جدی یک فیلم مثل فیلم مست عشق میشه که خب خود اونم زمینه‌های تا حدودی میتونیم فانتزی یا اساطیری توش ببینیم، حالا با هر تعریفی که توش باشه، و بعد میرسیم به فیلم مثل بی بدن که اونها هم ارقام تماشاگرشون در مرز کمتر از 1 میلیون نفره. این جریان جدیتر سینمای ایران به نظر میرسه تو سال 2403 این بحران جذب تماشاگرش وجود داره، یا همچنان ناشی از در واقع شرایط خاص سیاسی اجتماعیه و بحران مربوط به روایت واقعیت اجتماعی که در ایران امروز میگذره؟
خب تردیدی در این نیست، اصلا نمیشه نوع مواجهه مخاطب با آثار سینمایی و جدای از آرایش نیروهای سیاسی در مملکت تعبیر یا تفسیر کرد. اتفاقا بی بدن مثال خیلی دقیقیه، فیلمی که تلاش میکنه یک درام دادگاهی جدی اجتماعی باشه ولی در باطن به شدت فیلم به نظرم عقب افتاده و از نظر زیبایی شناسانه بخوایم بررسی بکنیم فیلم دموده‌ایه. انگار سالها دیر این فیلم ساخته شده. فقط این سالها دیر ساخته شدنش معطوف به حجاب اجباری و روابط آدم‌ها هم نیست، اصلا درونه معنای فیلم و قابل باور نبودنش برای طیف زیادی از مخاطباست که باعث میشه شما این تعبیر رو مطرح بکنید. تازه این در شرایطی که باز فیلم چند سر و گردن از عمده تولیداتی که در جشنواره 1402 به نمایش در آمدن از نظر کیفی بالاتر بود.
میدونم داغ یعنی چی. من نمیدونم تو چشمه کی زور بزنم نگاه دخترم رو ببینم.
از این عکس چیه؟
یه از خدا بیخبری عکسی بدون لباس ارغوان فرستاده بود برای چند تا از بچه های دانشگاه.
با زندگی دختر مردم چی کار کردی سروش؟
غیرتی شدم.
دوست پسرم یه غیرتی میشه؟
چه خب به خدا من نکشتم.
وقتی سینماگران جدیتر یا خونه نشین میشن یا فیلم نمیسازن یا فیلماشون یکی بعد از دیگری توقیف میشه، سانسور میشه، طبیعیه که یه گرایش خیلی رقیق به طرح مسائل مگوی اجتماعی ممکنه از این هفت خان مجوزهای بیپایان حکومتی بگذره و رنگ پرده رو ببینه که دیگه عملا نسبت دقیقی با جامعه پیدا نمی کنه. به این اعتبار شاید مخاطب ایرانی بیشتر ترجیح بده که همچنان آثار توقیفی یا به خصوص اینایی که الان آخریش هم خبرش همین دیروز پریروز در اومد، فیلم علیار راستی به اسم خمیازه بزرگ که متاسفانه اونم نسخه قاچاقش اومد بیرون، این فیلم ها رو ببینه، یا دیگه فیلم هایی که مثل مست عشق به دلایل کاملا غیر سینمایی اهمیت دارن. به یاد بیاریم که مست عشق در فرایند تولید چقدر پرحاشیه بود، ولی باز هم با دورنمایی که داشتن که فیلم باید پرفروشتر میشد نسبتی نداره. اولا اون فیلم هایی موفق ترین فیلم های سال بودن که ادعای کمدی دارن ولی برای تخدیر مخاطب، انگار تخدیر ذهن مخاطب ساخته شدن، مثل تولیدات آمریان فیلم یا فیلم زودپز رامبد جوان.
موضوع همین کمدی ها و همچنان تاکید در نوع روایت خاص از دهه 60 و نوع جذب تماشاگر با ارائه تصویری خاص از دهه 60 که درش در واقع بیشتر طنز و نوع کمدی و خندیدن به یک مهنت و شرایط خاص اون مقطع مطرح است. فکر میکنید همچنان چه شده که جریان کمدی ایران این موضوع رو به عنوان دستاویز خودش میتونه قرار بده و همچنان هم بتونه براش مخاطب جذب کنه؟
ببینید اگر بخوایم از منظر مخاطب شناسی نگاه بکنیم، اون چه مسلمه مخاطب ایرانی به خاطر اینکه حافظه تاریخی مستلزم مطالعه، تدقیق در پدیده، سر و کله زدن با اتفاقات تاریخی و غیره است، بخش قابل توجهی از فضاحت و فاجعهی به اسم دهه 60 رو از یاد برده. یعنی دهه سیاه 60 الان شده یه دهه نوستالژیک با اتفاقات خیلی بامزه و خوشایند که قرار حتی مثلا برفک تلویزیون رسمی کشور هم خصلت نوستالژیک پیدا بکنه. یعنی ممنوعیت ها شده ابزار به خلق موقعیت کمیک، چون که شما میگید من فکر نمی کنم فیلم هایی مثل زودپز یا فیلم های تولید آمریکا فیلم حتی در قیاس با فیلم فارسی های قبل از انقلاب آثار آبرومندی باشن، چون مشخصا دارن یک واقعیت خیلی خیلی نزدیک اتفاقات دهه 60 و وارونه جلوه میدن و از سیاهی اون روزها کمدی میسازن. من مخالفتی با این که نگاه کمیک بشه با اون دوران و سیاهیهاش طبیعیه که به عنوان منتقد نداشته باشم، با کیفیت خلق کمدی که مشکل دارم، با نوستالژیک جلوه دادن اتفاقات اون دورانه، با این که مثلا آژیرهای قرمز دهه 60 و دوران جنگ و بمباران و خالی شدن شهرها و همه اینها رو ما بامزه و مفرح جلوه بدیم.
صدام بیشرف داره بیخ گوشمون شهر رو موشک بارون میکنه. حالا شما با بچه محلاتون جمع شدین دارین فیلم هندی میسازین.
مکانیکی نیست، مکانیکی.
شبنم رکابی.
رکابی خب راستش رو بخواید فعلا که دور ایناست دیگه، دارن خیلی خوب میسازن و پول میسازن و فکرم نمی کنم تا اطلاع ثانوی تغییری در این کیفیت کارشون و تولیداتشون داده بشه. سیستم رسمی هم بسیار خوشایندشه. این وسط اگر به بحث جشنواره فجر برسیم و نمودهای حضور این کمدی نماها در جشنواره رسمی حکومتی، شاید بشه به بخشای بیشتری از این تراژدی عمومی سینما امروز ایران هم راه برد.
خب به جشنواره فجر اشاره میکنید، در واقع مهمترین جلوه تغییر مدیریت سینما ایران ناشی از تغییر دولت اونجا جلوه‌گر بود که به نظر میرسید که تلاشی داره صورت میگیره از اینکه مدیران تازه با اعلام نوعی آگاهی نسبت به شرایط خاص پیش اومده در سینما ایران ناشی از تحولات دو سه سال اخیر بر مبنای همون سیاست وفاقی که در دولت آقای پزشکیان داره پیگیری میشه و گفته میشه، اینجا در سینما هم بتونن تا حدودی از اون فاصله ها کم بکنن، هم میان جریان های مختلف سینماگران و هم سینماگران با مخاطبان خاص‌تر. فکر میکنید که اون چیزی که در جشنواره فجر سال 1403 دیدیم میتونه بخشی از این شرایط خاصی که در جریان رسمی سینما ایران هست رو از بین ببره؟ میبینیم که تلاش های صورت گرفته شده برای مثلا نمایش فیلم قاتل و وحشی که درش تا حدودی میشه جلوه ای از عدم رعایت حجاب اجباری رو به یک شکلی ببینیم شکست میخوره، ولی در کنار چند تا فیلمی که گفته میشد که توقیف شدن، یک سری نمایش های خیلی محدودی رو دارن که شاید راهو داره باز میکنه برای رفع توقیف های اونها در سال سینمایی 1404.
ببینید، اگر از انحصار تولید سینمایی حرف میزنیم، خب نمود اصلیش همیشه در جشنواره فجر بوده و سالهای اخیر که ارقام عجیب و غریب شده، تولیدات ارگانی و مؤسسه اوج و همه این حواشی که فیلم های پرتعدادی که سالانه تولید میکنه در فجر به نمایش در میاد به وجود آورده. اما ترفندی که دولت اومده به کار بسته و فیلم های توقیفی و در حد تک نمایشون هم در برج میلاد به خصوص سالن منتقدان سعی کرده به عنوان بخشی از ویترین سینما ایران ارائه بده، خب واضحه که خیلی موذیانه است. از طرفی نمیخوان از این امکان رونق کاذب بخشیدن به جشنواره بیرونقشون بگذرن، از طرف دیگه جنم و جربوزه این که از سینمای جدی در نمودهایی مثل پیرپسر و قاتل و وحشی و بیسر و صدا و رکسانا و غریزه و فیلم های این چنینی از سینمای جدی دفاع بکنن هم ندارن. من فکر میکنم اون تباری از سینماگران ایرانی که در جشنواره اخیر با اون ذوق و شوق رفتن شرکت کردن، دست و جیغ و هورا در اختتامیه و رفتارهایی مطلقاً بی نسبت با اتفاقات جامعه و رنج روزانه مردم، به یه گوشه ای از حافظه تاریخی ما خوبه که ثبت بشه، نه به معنای لزوما مچگیری، به این معنا که ببینیم داریم درباره پدیده‌ای حرف میزنیم که برای ما جدیه ولی برای اونها لزوما جدی نیست، برای سینماگر لزوما اونقدر جدی نیست. این تأکید میکنم این نافیه این نیست که ما میدونیم گروکشی های فرهنگی در سیستمی مثل جمهوری اسلامی چقدر جدیه. من نمیخوام از سینماگرمون مطالبه بکنم که فیگور قهرمان به خودش بگیره در خونه بشینه و مسائل معیشتیشون ندیده بگیرم، اما یک جور خودنمایی در فرش قرمزها، در نشستهای خبری، در گفتگوها و در عادی برگزار کردن همه چیز هست که دیگه حقیقتا به نظرم سوال برانگیزه. فکر میکنم دولت پزشکیان روی هم رفته در یک جنبندی میتونه ادعا بکنه که اون رونق از دست رفته فجر رو بهش برگردونده، اما به چه کیفیتی قطعا همدستی همکاران ما و عمده سینماگران هم تو نقش مستقیم داشته.
خب اگه برسیم به جریان غیر رسمی در سالی که گذشت، از جنبه‌های مختلف میتونیم بگیم که حضور جریان غیر رسمی یا سینمای زیرزمینی ایران یکی از نمودهای قدرتمند خودش رو پشت سر گذاشت، هم در اکران سینمایی هم در جوایز سینمایی، تا حد نامزدی اسکار هم پیش رفت برای فیلم دانه انجیر معابد و بعدتر هم که حالا بر سر این که انیمیشن زیر سایه سرو نماینده چه جریانیه میتونیم صحبت بکنیم، اما در مجموع فکر میکنید که حضور جریان غیر رسمی سینما ایران رو هم از میزان فروش‌های بالای دو فیلم دانه انجیر معابد و کیک محبوب من و هم از استقبال‌های جشنواره‌ای میتونیم بگیم که تداوم روندی بود که در سال‌های گذشته شروع شده بود و در 1403 به نوعی به بالاترین میزان خودش در سال‌های اخیر رسید؟
همینطوره. به هر حال اون چیزی که مخاطب حرفه‌ای سینما در سطح جهان از سینما ایران الان توقع داره دیگه همین جریگه تا نسبتاً تازه پای سینمای مستقله که بدون مجوزهای دولتی، بدون در نظر گرفتن قوانین محدود کننده حجاب اجباری و اینها تولید میشن. باید خیلی فروش کیک محبوب من و دانی انجیر معابد رو به فال نیک گرفت، چون پیش از این به استثنای فیلم‌های فرهادی به خصوص جدای نادر از سیمین ما چنین نمونه‌ای نداشتیم، خیلی هم داشتیم از سینمای جدی و اندیشمند ایرانی که به فروش بالا دست پیدا کنه در بازار جهانی. حتی باید باز به فال نیک گرفتیم که فیلم رسولوف رو به عنوان نماینده رسمی سینمای آلمان به اسکار فرستادن و تا حد کاندیداتوری بالا رفت. و راستشو بخواین الان دیگه تقریبا هیچ جشنواره درجه یک دنیا لااقل بعد از جنبش مهسا وجود نداره که فیلم ایرانی در بخش‌های رسمیش به نمایندگی از سینمای مستقل ایران حضور نداشته باشه. همین یک سال اخیر رو که مرور بکنیم از گفتگوی پارسالمون در همین روزا تا امس، الان ببینید در کن، ونیز، برلین فیلم‌های ایرانی بی نسبت با جریان اصلی حضور موفقیت آمیز داشتن و من فکر میکنم اتفاق مبارک دیگه فراتر از محدودیت های توی گیومه سانسور حکومتی جمهوری اسلامی اینه که نمایندگانی از سینمای داستانگوی ایرانی اتفاقا دارن در دنیا دیده میشن و بهشون اهمیت داده میشه و به فروش های خوب میرسن، مثل کیک محبوب من یا دانی انجیر معابد.
خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، بعد خیلی مراقب باشی.
اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی.
برای چی؟
حفاظت از خودمون.
الان از تو چیزی خواستم؟
ممکنه من کیک محبوب منو ترجیح بدم یا دانی انجیر معابد، برای من فیلم خوبی نباشه، که همینطور هم هست، ولی دارم درباره پدیده کلی‌تر حرف میزنم، درباره اینکه جدی گرفتن زبان سینما واسطه‌ای بشه برای شناسونده شدن فرهنگ ایرانی و اتفاقات اجتماعی مملکتمون در سطح دنیا و نه مسائل حاشیه‌ای، صرف مسائل حاشیه‌ای. این اتفاقی که درباره سگانه نادر ساییور هم مثلا افتاده، که فیلم سومش که بهترین فیلمشه به نظر من، فیلم شاهد در ونیز چند ماه پیش نمایش موفقیت آمیزی داشت، هم مشخصا به اتفاقات بعد از 1401 میپردازه، هم از استانداردهای کیفی سینمایی برخورداره و این نقطه تلاقی رو من خیلی اتفاق مثبت و مهمی می‌بینم.
آماده ای؟ غزل جان موزیک.
چی شده؟ همون همیشه گی
مالکیه.
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد، نه دل بقیه رو.
یکی از اوجهاش هم انیمیشن یگانه مقدم در اسکار 2024 که کاندیدا شد، یعنی یونیفرم ما بود، و اسکار امسال انیمیشن زیر سایه سرف که برنده اسکار شد.
ما فکر میکنید ادامه این جریان چگونه خواهد بود با توجه به اینکه در داخل میبینیم تلاش هایی به خصوص مدیران تازه تر دارن میکنن که با نوعی رونق و تا حدودی ایجاد فضا در جریان رسمی بتونن جریان غیر رسمی و سینمای زیرزمینی رو از تبک و تاب بندازن و متوقفش کنند. فکر میکنید چشمانداز همین دو جریان در میانه ادامه شرایط خاص سیاسی اجتماعی ایران چگونه باشه؟
به نظر میاد بر اساس اعلام نگرانی خیلی رسمی اینا که در چند مقطع اتفاق افتاده، از این که دیگه اصلا نمیتونن جلوی تولیدات زیرزمینی رو بگیرن، خیلی بعیده که بشه با این رونق بخشی کاذب به جریان تولید رسمی، اونم با نمایندگانی در حد فیلم‌های اوج و نمیدونم موسا کریم الله حاتمی کیا و از اون طرف زود از کمدی های آمریان فیلم و این فیلم ها بشه جلوی اون رونق رو گرفت. اولا انقدر سینماگران زیرزمینی دیگه خلاق شدن و راه های دور زدن سیستم رسمی و بازی نخوردن از سیستم رسمی و خوشبختانه خوب آموختن که قطعا این رونق بیشتر میشه که کمتر نمیشه. ارجاعتون میدم به اون ویدیوی شجاعانه وحید وکیلی‌فر سینماگر آلترناتیو که خطاب به نمایندگان حکومتی از دروغگویی و رفتار غیر انسانی اونها با خودش گفت و ماجرا چقدر اتفاقا دامنه‌های مثبتی پیدا کرد. این نشون دهنده اینه که سینماگر مستقل واقعی راهش رو پیدا میکنه. خوشبختانه جوانایی هستن که بدون ترس‌های مرسوم نسل‌های قبلی دارن در سینمای کوتاه، سینمای انیمیشن مستند و حتی سینمای بلند راه جدیدی رو پیدا میکنن و فیلمهایی میسازن که باعث افتخار سینما ایرانه در قیاس با اون چیزی که نمایندگان رسمی هست. ولی من مایلم یه ارجاع بدم به اتفاقی که با پیرپسر افتاد. شما حتما خاطرتون هست که آخرین باری که یک فیلم یک همدلی بین مخاطبان جشنواره رو به وجود آورد در سینما ایران، فیلم جدایی نادر از سیمین فرهادی بود. پیش از اون به فاصله 2 سال درباره الی، یعنی داریم درباره 14 و 16 سال پیش حرف میزنیم. این اتفاق برای جشنواره فجر از جهاتی خیلی طعنه‌آمیزه. کسی این فیلمو ساخته که نماینده خوب سینمای روشنفکری، فرزند یکی از بزرگترین روشنفکران معاصر ایران، اهل ادبیات، یعنی اکتای براهین. فیلم اساسا یک اقتباس ادبیه و قرار بوده نماینده سینمای آلترناتیو ایرانی باشه، اما داره در دل جریان اصلی در نمایندگیش که جشنواره فجر باشه دیده میشه. طعنه تاریخیش در این پذیرشی که از طرف مخاطب داره همینجاست. این فیلم حتی اگر موفق بشه هم اعتباری برای نه جشنواره و نه حاکمیت نداره، گرچه وانمود میکنن که ما از این فیلم رفع توقیف کردیم، ما اجازه نمایش بهش دادیم. در دولت قبلی این اجازه نمایش به فیلم داده نشده بود و گرچه فیلم هنوزم رسما مجوز نمایش نداره، ولی با همون یک سانس اتفاقی افتاد در برج میلاد که اینا شاید اصلا فکرش هم نمیکردن. به این معنا من فکر نمیکنم بتونن ازش سوء استفاده بکنن.
از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش. She said if you want my heart then babe you're gonna have to work for it. Work for it.
Let me know. عادی رو تختم خوابیدی و بی میکاپی سر شانس شدم لکی تن داختر آتیش فاک مخم پاچید با این که وزم چش و زوم رود بقلم میشینی زیادی نمیدی روبشون میزنی بیرون اینجا ما با یه مود خوب چشم کسی رو نبینه میشینی روبرون پسر قول دختر تخت تکیبش بمبه رشت بازی ولی ببی خورده هر رایی بری بازم میمونم پشته اصلا از چی تو بگی درسته ورژن کوچیک خودم میشدی این خودم شما خاموش میشه و میزنه چش تو هر کاری کنم باز نمیشه مثل تو شن قید الکول رو میزنم بیبی ولی قید تو نه
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شاد که صبوره هر یه روزش سال برام نبوده، ای فتو که جات اینجا پلومه ولی جای من پلوت خالی نبوده، داره دیر میشه برگرد که دلم تنگ دوباره، دیگه نوری نمونده آسمونم ستاره چه جوری تو میره خوابه حالا الان به عشق کی شب برستم خونه شب بره بارونه کجایی ها تو چه شده دیوونه یه روزی ما بودیم لیلی و مجنونه این خیابونا جای دنیایی بیام حالا الان به عشق کی شب برسم خونه شب بره بارونه کجایی ها تو چه شده دیوونه یه روزی ما بودیم لیلی و مجنونه این خیابونا حالا الان به عشق کی شب
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
باش بیا به جان من ریز، داغم کنه جازی کنین غروب پاییز. بیا قصد شد تو این شبای بیخواب، خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تاب. بیا نغمه شو بیا زران زر کن، بیا باز شو شوری دگر کن. بیا باور کن امید من و باران، بیا پروانه شو بندی بزن از بام تهران. اگه بی عشق موندی آوازایی هست که باید میخوندی. صبح تا شب اگه از پا میفتیم، قصه هایی هست که باید میگفتیم. بیا قصه شو تو این شبای بیخواب، بیا آزاد شو از این شهر بیتاب. بیا خنده شو تو خشکی خیابان، بیا پروانه شو بالی بزن از بام تهران.